بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در براءت شرعیه بود که به وجوهی استدلال شده بود بر اثبات این براءت. وجه اول کتاب بود که نپذیرفتیم. وجه دوم سنت و روایت بود که پذیرفتیم. وجه سوم القاء خصوصیت است از روایاتی که دلالت میکنه بر براءت شرعیه در شبهات موضوعیه. این وجه را تقویت میکنیم که به نظر میرسه تمامه. رسیدیم به وجه چهارم بحث امروز ما. وجه چهارم از وجوهی که خود ما اضافه کردیم عبارت از استدلال به ارتکاز قدما. توضیح مطلب اینه که فقها قدیم ما از شیخ به قبل اینها در شبهات حکمیه قبل الفرض براءتی بودن. این فقها فتواشون بر براءت بوده در شبهات حکمیه قبل الفرض. نشون میده که ارتکاز اصحاب بر براءت بوده. از ارتکاز اصحاب و فقهایمون منتقل میشیم به چی؟ به ارتکاز اصحاب ائمه متأخره و عصر غیبت صغرا، که اصحاب ائمه در غیبت صغرا و قبل از آن ارتکازشون بر براءت بوده. عادتا ممکن نیست که این ارتکاز در یک چین عصری منتقل بشه، ارتکاز اونها بر احتیاط باشه منتقل بشن به براءت. پس کشف میکنیم که ارتکاز اصحاب ائمه در غیبت صغرا و قبل از آن براءت بوده و از ارتکاز اصحاب کشف میکنیم رأی امام رو، که رأی امام و نظر امام همین چی بوده، چون رد نکرده از براءت. پس بنابراین کشف میکنیم نظر و رأی امام رو، و از این رأی امام کشف میکنیم براءت رو در عالم واقع، براءت شرعی رو. غیبت صغرا رو نمیدازیم، گفتم اصحاب ائمه متأخر غیبت صغرا رو نمیدازیم. این تو نبودش که شیعه در خصوص از امام جواد به بعد دائما امام در دسترسش باشه. خب ما در این سه مقدمه فقط اون مقدمه اول رو باید اثبات کنیم، و اون اینه که فقها قدیم ما فتواشون براءت شرعیه بوده، ارتکازشون بر براءت شرعیه بوده از شیخ به قبل. دقت کنیم کسانی که اهل تتبع بودن مثل مرحوم شیخ در رسائل، این علمایی که اهل تتبع بودن به یکی از این فقها نسبت ندادن که اینا در شبهات حکمی قبل بعد الفرض احتیاطی شدن، و اینا کلمات فقها قدیم رو خیلی تتبع کردن و ما قطعا میتونیم به تتبع اینا اعتماد کنیم. اگر یکی از قدمای اصحاب ما احتیاطی بود و براءتی نبود، قطعا کسانی امثال مرحوم شیخ، مرحوم آخون اشاره به اینها میکردن، خصوصا مرحوم شیخ که روی تتبع و اقوال دیگران خصوصا قدما خیلی التفات داشته. از سکوت اینها و از اینکه به یک نفر از اصحاب ما نسبت داده نشده که اینا احتیاطی شدن، این رو به طور قطع میتونیم مطمئن بشیم، به طور علمی میتونیم مطمئن بشیم که اینها چی بودن؟ قائل به براءت شرعیه بودن در شبهات حکمیه بعد الفرض. و احتمال نمیدیم که در عصر غیبت صغرا و ائمه متأخره اصحاب ما، علماء ما، اصحاب امامیه اینها ارتکازشون بر احتیاط بوده، یک بار که منقلب شده به چی؟ به عکسش، به ارتکاز بر براءت. بعد الفرض، اصلا قبل الفرض رو که از بحث ما خارجه. بله ما اشتباه لفظی اگه گفتم قبل الفرض، اشتباه بعد الفرض، اصلا تمام بحث در بعد الفرض، در قبل الفرض اصلا محل بحث نیست. پس بنابراین از ارتکاز قدما از علما کشف میکنیم ارتکاز اصحاب ائمه در عصر غیبت زهرا و ائمه متأخر به براءت، و از ارتکاز اصحاب کشف میکنیم که به این که نظر امام هم همینه، احتمالش اینه که نظر امام احتیاط بوده و در مقابل این رویه و ارتکاز اصحاب سکوت کرده باشه، بنابراین کشف میکنیم براءت شرعیه ره. این وجهیست که اضافه کردیم و گفتیم شاید تو این وجوهی که بعد میپذیریم این اقواع وجوه باشه. این قلت که شاید فقها ما به براءت عقلیه عمل کردن و به براءت شرعیه، و در ارتکاز اصحاب ائمه براءت عقلیه بوده، چون مشهور علماء ما براءت عقلیه را پذیرفتن. خب اگر براءت عقلیه هم باشه در منظر امام باشه، امام سکوت کنه امضا کنه، میشه براءت شرعیه. هر حکم عقلی یا عقلایی اگر مورد امضا واقع بشه میشه شرعی. یه دقت می قاده کلیه. پس بنابراین اگر فرزند به براءت عقلیه هم تمسک کردن و اصحاب ائمه براءت عقلیه داشتن، امام با سکوت خودش این براءت را امضا کرده، چون میدونید که براءت عقلیه براءت تعلیقیه است، یعنی معلق است بر عدم جعل احتیاط از ناحیه مولا. این براءت عقلیه تعلیقی است، معلق است بر عدم امضاء، بر عدم جعل مولا احتیاط. پس اگرم با سکوت خودش امضا کرده باشه میشه باز براءت شرعیه. این قول که شاید فقها ما به استصحاب تمسک کردن که بعد در همین امروز اشاره خواهیم کرد استصحاب ره. خدمت شما عرض کنم که نه از باب چی بوده، از باب براءت شرعیه، اصلیست مستقل به نام استصحاب. خدمت شما عرض کنم که استصحاب رو در کلمات قدما ما نبوده اصلا. اون استصحابی هم که میگفتن اصلا عقلی بوده، ربطی به استصحاب شرعی نداره. برابر این استصحاب در کلمات قدما نبوده که بگیم لعل مأخذ و مدرک اینها استصحاب بوده. پس بنابراین به این نتیجه میرسیم که لا اشکاله که فقها بعد از عصر غیبت تا زمان شدن و براءتی بودن در شبهات حکمیه بعد الفرض، و این کشف قطعی یا کشف علمی میکنه از چی؟ از وجود براءت شرعیه در ارتکاز اصحاب ائمه متأخر و عصر غیبت صغرا، و از اون ارتکاز کشف میکنیم امضا و چی؟ نظر امام ره، رأی امام ره، و از رأی امام کشف میکنیم واقع ره که واقع عبارت از براءت شرعی است. مهم نیستش ارتکاز برای ما، این روایت ما مناقشه کردیم، این روایاتی که میگی در حدی نیست که یک ارتکاز شکل بده. یعنی اگر شما بگید که لعل فتوای فقها همین روایاتیست که بیشه ما تمام نیست مثلا، اینا در حدی نیست که یک ارتکاز رو شکل بده. اگر بنابوش شکل بده خود تو ارتکاز ما رو هم شکل میدان. پس بنابراین از ارتکاز فقها قدیم کشف قطعی میکنیم به ارتکاز اصحاب ائمه و به رأی امام، و از رأی امام به واقع، چون این پیش‌فرض هستش که رأی امام دائما مطابق چیه؟ واقع. این هم بچه چهارم برای استنباط براءت شرعیه در شبهات حکمیه بعد از فرض. بله؟ استصحاب شرعی به عنوان یک اصل شرعی اصلا در بین قدما مطرح نبوده. یه اسم پس اونا مستندشون در این براءت استصحاب نبوده.
استصحاب بوده
اونطور
به دلیل
اصلا
نبوده.
اخبار نبوده. اصلا اون استصحابی که تو ذهن فقهای قدیم بوده استصحاب اصل شرعی بوده. اصل عقلی بوده.
اصل
عقلی باشه. اونا دلیلشو دلیل. اگه اصل عقلی باشه بازم شارع اگر امضا کنه میشه براءت شرعیه. میشه براءت شرعیه. پس بنابراین این بچه چهاران برای اثبات براءت شرعیه. و بالاخره رسیدیم به بچه پنجم برای اثبات براءت شرعیه استصحابه. الاستصحاب. این دقت بشه این استصحاب ره به سه تا صیغه ذکر کردم. صیغه اول اینه که ما هر وقت شک در تکلیف میکنیم مثلا نمیدونیم آیا شرب توتون حلاله یا حرام، استصحاب میگه مولا جعل حرمت نکرده برای شرب توتون. نمیدونیم آیا استعاذه واجبه یا واجب نیست، آیا فلان عمل در شریعت واجبه یا واجب نیست، استصحاب میگه وجوب برای این عمل جعل نشده در شریعت. چرا؟ چون جعل امر حادثیه، حدوثش جعل شروع شده از حین بعثت نبی اکرم، از اون لحظه ای که ایشان مبعوث به نبوت شد و زمان تشریع پایان یافته به رحلت نبی اکرم. این 23 سال زمان چیه؟ زمان تشریع تمام احکام شریعت اسلامی است. نمیدونم آیا برای شرب توتون حرمت جعل شده یا نه. خب معلومه قبل از آمدن اسلام یا در اول بعثت حرمت برای شرب توتون جعل نشده، چون تمام جعول و تشریعات امر حادثی هست. اینو میدونیم که حرمت برای شرب توتون قطعا یک زمانی جعل نشده، نمیدونیم بعد جعل شد یا نشد، استصحاب میگه جعل نشد. این سیاقت اولش. در سیاقت دوم استصحاب عدم تکلیف قبل از بلوغ رو میکنیم. میگیم شرب توتون بر این شخص قبل از بلوغش حرام نبود، یعنی نه من شما زید قبل از بلوغ بر ما شرب توتون حرام نبود. نمیدونیم بعد از به اصطلاح بلوغ آیا جعل، آیا حرمت به اصطلاح فعلی شد یا نشد، شرب توتون بر ما حرام شد یا نشد. پس قبل از بلوغ شرب توتون بر من حرام نبود، بعد از بلوغ نمیدانن حرام هست یا حرام نیست، استصحاب میگه حرام نیست. یک زمانی حرام نبود، الانم حرام نیست.
تو زمان تکلیف نداشت.
خب برای من درسته، چون تکلیف نداشت به علم علم قدیم.
بعد از تکلیف نمازم واجب.
بله نمازم واجب. من تا اینو میدونیم که بعد از بلوغ نماز واجب شد، اما اینو نمیدونیم که بعد از بلوغ توتون حرام شد یا نشد. یکی رو میدونیم یکی رو نمیدونیم. اونی رو که نمیدونیم استصحاب میکنیم، میگیم شرب توتون قبل از بلوغ بر من حرام نبود، الان هم حرام نیست. جز فرض کنیم شک داریم دیگه، اونایی که علم داریم نه. سیاقت سوم اینه که این واجب یا حرام قبل از تحقق موضوعش، قبل از تحقق قیود موضوع قطعا تکلیف فعلی نبود، بعد از تحقق موضوع شک میکنیم. مثلا نمیدانم این اسیر عنبی الان بر من حرام یا حرام نیست. اسیر عنبی داخل این دیوانه. خب این اسیر عنبی که موجود شد یک ساعت پیش موجود شد، این اسیر عنبی قبل از یک ساعت پیش، قبل از یک ساعت که اون زمانی که معدوم بود، شرب اون اسیر عنبی در این ظرف وجود نه در ظرف عدم، این اسیر عنبی اون موقع بر من حرام بود یا حرام نبود؟ اون موقع خب قطعا حرمت فعلی نداشت. ببینید اسیر عنبی یک ساعت در اینجا موجود شده، قبل از یک ساعت معدوم بود. این اسیر عنبی که الان موجوده قبل از یک ساعت پیش، قبل از یک ساعت این اسیر که الان موجوده بر من حرمت فعلی داشت؟ نه نداشت. چرا؟ چون نبود. الان نمیدونم این اسیر بر من حرام یا حرام نیست. استثاب یا الانم بر تو حرام نیست؟ نه، استثاب عدم عزلی نیست. خدمت شما عرض کنم که چون در اینجا اشاره داریم به ظرف وجود، در اسیر عدم عزلی اشاره داریم به ظرف عدم. مثلا میگیم زید در ظرفی که معدومه عالم نبود، نه اینکه زید موجود در ظرف عدمش عالم نبود. معلومه که زید موجود در ظرف عدم باز عالم بود. یعنی وقتی قید موجود رو میارید، زید موجود، مثلا فرض کنید که شیخ انصاری در زمانی که وجود داشت معلومه فقیه بود. درسته الان وجود نداره، اما بحث نیست که الان فقیه یا فقیه نیست. وقتی میگیم شیخ انصاری در ظرف وجودش فقیه بود، اون موقعی که موجود بود وصف فقاهت رو داشت. نه، همین اسیر عنبی موجود، این اسیر عنبی موجود در اون ظرف حرام بود یا نبود، نه اینکه در اسیر عنبی معدوم حرام بود یا نبود. در توی مثالی بزنم که فرض بیاره ماه رمضان شده، صوم فردا الان بر من واجب هست یا نیست؟ نیست، هستش که چون نیست. صوم فردا الان نیست، اما صوم فردا بر من با درست من کنو کشم سآل نکردم، سآل کردم امروز واجبه یا نه؟ نه، من فرض کنید فقها رأیشونه که واجب هست و من شهد منکم و شهر فلیصوم نداره، و من شهد منکم و یوم فلیصوم، من شهد منکم و شهر فلیصوم. این فقها قائلن که صوم فردا همین الان بر من واجبه، صوم پس فردا، صوم آخر ما همین الان بر من واجبه. این نظیر اوله. این اسیر موجود، این اسیر، همین اسیر موجود، نه اسیر معدوم، در یک ساعت قبل بر من حرمتش فعلی بود یا نه؟ نه، حرمتش فعلی نه. همین اسیر یک ساعت قبل بر من حرمتش فعلی نه، الان هم حرمتش فعلی نیست.
تو اون مثال شما موضوع محقق بود، تو این مثال موضوع محقق بود،
صوم فردا محقق نه.
امروز
صوم فردا سوال میکنه، نه صوم امروز. صوم فردا صومش همین الان امروز بر من واجبه یا نه واجبه؟
چون درک شهر رو کردم
اشکال نداره، فردا فرداست موضوعش، فردا میاد، اما امروز واجبه. یعنی صوم فردا الان بر من واجبه، با این که صوم فردا هستش. در ما نحن فی این اسیر عنبی که الان تو این دیوان موجوده، همین اسیر یک ساعت قبل، همین اسیر بر من حرام بود؟ نه، حرام نبود، الان هم حرام نیست. این سه تا سیاقت از استصحابه که آمدن براءت شرعی رو خواستن اثبات کنن به این سه استصحاب، یکی استصحاب عدم جهل، یکی استصحاب عدم تبلیغ قبل البلوغ، یکی استصحاب عدم تبلیغ قبل الوجود، یعنی وجود موجود. به این سه تا استصحاب خواستم براءت رو ثابت کنم. دو تا بحث هست. بحث اول اینه که این سه تا استصحاب فی نفسه جاری یا جاری نیست، ارکان درش تمامی یا نه؟ این سه سیاقت از استصحاب فی نفسهی جاریه یا جاری نیست؟ بعضا فرمودن که هر سه تا استصحاب جاریه، بعضا فرمودن هر سه تاش جاری نیست، بعضا فرمودن بعضش جاریه بعضش چیه جاری نیست. اما این بحث اول واردش نمیشید، موکولش میکنیم به چی؟ به مبحث استصحاب. ما از تفسیر یا عزمی موکولش میکنیم به اونجا. مطابق الان پیش فرض میکنیم که این ستا استصحاب چیه؟ جاریه. پس این ستا استصحاب یا بحث اولین فی نفس جاری یا جاری نیست. ما ها تفسیری شدیم که در اونجا خواهیم گفت. اما از کسانی هستیم که اینجا فرض میکنیم این ستا استصحاب جاریه، یا لااقل یکیش هم جاری باشه کافیه. عمده بحث دومه، با این استصحاب میتونیم براءت شرعی را اثبات کنیم یا نه. این بحث مربوط به اینجاست. بحث استصحاب در جای خودش، بحث براءت مربوط به اینجاست. فرض میکنیم این سه استصحاب یا یکی از این سه استصحاب جاری شد، میتونیم براءت شرعی را اثبات کنیم یا خیر؟ جواب منفی است. با این استصحاب به هیچ وجه ما نمیتونیم براءت شرعی را اثبات کنیم. خوب دقت کنیم. غرض از جریان استصحاب چیه؟ مثلا در یه مثال پیاده کنیم. من نمیدونم شرب توتون حلاله یا حرامه. اینو نمیدونم. استصحاب رو به سیاقت اول درش جاری میکنیم. میگیم که در اول نمیدونیم شعار جعل حرمت کرده برای شرب توتون یا جعل نکرده. استصحاب میگه چیه؟ حرمت جعل نشد. اگر از این استصحاب این رو بخواییم نتیجه بگیریم که شعار مقدس به ما ترخیص داده، اذن داده در شرب توتون در مخالفت تکلیف فعلی احتمالی، اگر این رو بخواییم نتیجه بگیریم که براءت نشد، خودش استصحاب یک اصل مستقل، اصل مؤمن شرعی میشه و نتیجهش تأمین است نسبت به شرب چی؟ توتون. این براءت رو ثابت نمی کنه، بلکه خود استصحاب به ما تأمین داده، ترخیص داده، خودش میشه یکی از اصول مستقله که شکش چیه؟ که ارکانش چیه؟ یقین ثابت میخواد و شک لاحق. تمام ارکان استصحاب لازمه، چون ارکان و موضوع براءت با موضوع استصحاب و ارکان استصحاب دوتاست. پس اگر تعمیم رو فقط میخواید ثابت کنید، خب معلومه ثابت میشه، اما این تعمیم اسمش براءت نیست، اسمش استصحابه، چون میدونید که استصحاب یک اصل شرعیست، براءت شرعی هم یک اصل شرعیست. استصحاب دو نقش داره، هم مؤمنه هم منجز. براءت فقط مؤمنه. ما در اینجا از استصحاب از اون وجه تأمینیش استفاده کردیم. بفرمایید.
در این حدیث که براءت
نه، میخوایم ببینیم شارع براءت داره یا نه. نه اینکه تأمین به استصحاب دیگه براءت نمیشه. براءت اصطلاحه، یک اصل شرعی است در قبال اصل چی؟ در قبال اصل فرض بفرمایید استصحاب، در قبال اصل مثلا قاعده فراغ، تجاوز، قاعده طالب، خودش یکی از اصول مستقله. هیچ به شما قبول کردیم که براءت نیست، استصحاب جاری میشه، نتیجهش با براءت یکی. خروج از بحثه. میخواییم براءت شرعی رو به عنوان یک اصل ببینیم ثابت یا ثابت نیست. خب معلومه که استصحاب در کس خیلی موارد نقشش با براءت یکیه، چون گفتیم استصحاب هم مؤمنه و هم منجز، فقط براءته که نقش تأمینی داره. اما اگر میخواید که خود براءت رو ثابت کنید، استصحاب عدم جعل حرمت برای شعر، معلومه که اثبات می‌کنه که شعر براءت جعل کرده. به عنوان یک اصل مستقلی در قبال و کنار چی؟ استثبات. فقط شعار تأمین داده، نه اینکه یک اصل مستقلی هم جعل کرده به عنوان براءت. حتی اگر شک بکنیم که شعار جعل براءت کرده یا نکرده اصلا، استثاب چی میگه؟ استثاب میگه شعار از این جعل براءت نکرده، چون براءت هم یکی از احکام شرعی ظاهری است، مثل سایر احکام، هم از احکام واقعیه و ظاهریه، براءت هم یکی از احکام ظاهریه. اگر شک کردیم صاحب شریعت براءت شرعیه به عنوان یک اصل به یک حکم ظاهری جعل کرده یا جعل نکرده، استثاب میگه نه چینا حکمی جعل نکرده شده. پس بنابراین البته اینکه استصحاب ارکانش در این مورد تمایمه یا نه، استصحاب در احکام ظاهری جاری میشه یا نه، بحثش این شده تو استصحاب میاد. پس بنابراین به عنوان یک حکم ظاهری اگر شکم بکنیم که شعار جعل براءت کرده یا نه، استصحاب میگه شریعت، صاحب شریعت براءت جعل نکرده. پس بنابراین ما نمیتوانیم به استصحاب اثبات براءت شرعیه رو بکنیم. برای استصحاب میتونه خودش نقش چیه؟ نقش براءت رو بازی کنه، اما نه اینکه براءت رو ثابت کنه. خودش نقش براءت که نقش تعمیمیه میتونه بازی کنه. خب در اینجا بحث ما در جهت ثانیه تمام شد. این جهت ثانیه جنبندی کنیم، گفتیم که در براءت شرعیه در جهاتی بحث میکنیم، از جهت ثانیه در ادله براءت شرعیه بود. در ادله براءت شرعیه به پنج وجه استدلال شده بود. وجه اول کتاب که گفتیم آیه ای که دلالت کنه بر وجود و ثبوت براءت شرعیه نداره. وجه دوم سنت، در سنت سه روایت رو قبول کردیم، حدیث رفع گفتیم سندن و دلالتن تمامه، حدیث سه گفتیم دلالتن تمامه، سندن تمام نیست، حدیث حج گفتیم دلالتن تمامه و سندن تمام نیست. نتیجتاً براءت شرعیه ثابت میشه به دو دلیل، یکی خبر سره که حدیث رفعه، یکی مجموع سه خبر که میشه خبر مستفیض. مجموع این سه تا خبر هم میشه خبر چی؟ مستفیض. این هم وجه دوم بود و بقیه احادیث رو دلالتن و سندن گفتیم ناتمامه. بعد رسیدیم به وجه سوم، گفتیم استدلال کنیم به چی؟ به روایاتی که دلالت میکنه بر براءت شرعیه در شبهات موضوع، مثل کل شیء فی حلال و حرام، و القاء خصوصیت بکنیم از شبهه موضوعیه به شبهه حکمیه. گفتیم به اعتماد ما به احتمال بسیار قوی این بحث خوبه، یعنی این القاء خصوصیت عرفیه وجود داره. و وجه چهارم استدلال به ارتکاز فقها قدما هستش. این وجه گفتیم پیش ما تمامه، از ارتکاز قدما میتونیم پی ببریم به ارتکاز اصحاب، و از اصحاب به رأی معصوم، و از رأی معصوم به واقع که براءت شرعیه است. و بالاخره وجه پنجم استصحاب بود، که بخواییم با استصحاب اثبات کنیم براءت شرعیه ره. گفتیم با استصحاب به هیچ وجه نمیشه ثابت کرد جیره براءت شرعیه ره. پس از وجوه خمسه، وجه اول که آیات و وجه پنجم که استصحاب بود ناتمامه، وجه دوم و سوم و چهارم تمامه، سنت و روایات براعت شرعی در موضوعات و ارتکاز قدما. هذا تمام کلام در جهت ثانی، انشاءالله فردا وارد میشیم در جهت ثالثه. الحمدلله رب العالمین.